گفتم که فالی برام اشتباه واسه من نوشته بود اسیر، ولی من اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول.
عمو پیران تو رو خدا بیدار شو. عمو پیران تو رو خدا بیدار شو. عمو پیران منو تنها نذار. عمو پیران سالار بی عمو پیران رفته. سالار
به آرزوش رسید. باشه سید، باشه بریم.
یا علی تو بچه شید تقریب اونا چی میشه؟
پیران که بچه نداشت. باشه
بچه نداشت؟
نه.
بس این عکسا،
اون عکس بچه های برادر شهیدش بود که ازشون مراقبت میکرد.
ابو فیرا
دارم میرسن بهشون دیگه.
بچه رو کمک نمیرسه.
باشو بریم.
تو برو سالار، من نمیام.
نه من نمیرم. کجا برم؟
تو برو، تو میتونی از نیزار بزنی بری. بابنده من نباش.
اصلا حرف بشم نزن. باشو ببینم
سالار. برو
باشو.
یعنی همه تو شهید شدین؟ باز تو هم میگم یه حرفی بزن.
کمک قاسم کمک، کف دستمو دیگه مو نداره. صدا ما میشنوی؟
خودتو خسته نکن سالار، تا دیر نشونه فقط برو.
کجا برم؟ چی میگی ناصر؟ باشو ببینم.
با موندن تو اینجا هیچی درست نمیشه. راه تو بکشو برو.
نه
جان امام، برو سالار.
قسم نده
جان امام، برو.
گفتم قسم نده.
قسم میدم تو رو جان امام سالار، تو رو به امام حسین، تو رو به خود شهدا. تو میتونی برگردی عقب و با دشمن بجنگی. برو.
ولی تو چی؟
من خودم رو سپردم به خدا. برو سالار، برو. تو میتونی بازم تفنگ دست بگیری، میتونی.
ناصر
برو سالار، برو، داره دیر میشه.
مراقب خودت باش.
یا علی میبینم سالار، برو تا دیر نشده. برو تا میتونی از اینجا دور شو سالار. میبینی پیران، مثل اینکه فال منم درست در نیومد. نوشته شهادت، یا شاید سلام بر زینب کبرا. خدایا راضیم به رضای تو.
سالار از ما جدا شدارم، آزاد که شدم فکر کردم شاید سالار شفیزاده زنده بود. از محمد داربام همشهریش سراغشو گرفتم، گفت تو جاده خندق شهید شده بی.
باغ تماشا بود، نمایش رادیویی پایی که جامان ساعت 16 امروز میتونید تکرار باغ تماشا رو بشنوید. هر جایی که هستید براتون آرزوی سلامتی داریم. خدا قوت به شما میگیم که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید. ساعت 3:05 هست. زلال تاریخ رو تقدیم شما میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری به مدت 27 دقیقه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازد. در این مجموعه برنامه‌ها از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز، آرزو میکنم هر جا که هستن انشاءالله مشمول توفیقات خاص الهی باشن. خوشحالم در خدمتتون هستم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه خودتون تشریف آوردین. برنامه رو شروع میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان همیشه همراه برنامه زلال تاریخ حتما مستحضر هستند که در چندین برنامه گذشته به حوادث سال 7 هجری پرداختیم. در برنامه گذشته جناب استاد توضیحات مفصلی رو راجع به عمرة القضا داشتن که جزء اون حوادث و رویدادهای پایانی سال 7 بود و چندین اصل که از سیره رسول خدا قابل استفاده بود. اصل عدم غفلت از دشمن، یعنی هوشیاری رسول خدا همواره در مقابل دشمن، که اینکه حضرت مقداری سلاح و اسب رو بردن جهت احتیاط که اگر مشرکین نقض عهد کردن مسلمانان آمادگی لازم رو داشته باشن، و اصل وفای به عهد در این حالی که براخره دشمن هست اما چون پیامبر عهد و پیمان بستن بر پیمان خودشون پایبند باقی موندن، و همچنین اصل اظهار اقتدار در برابر دشمن که حتی پیامبر به صورت سواره وارد مسجد حرام شدن، طواف کردن با اون هیبت، چون مشرکین مشرف بر مکه بودن و می دیدن این اقدامات و فعالیت‌های مسلمانان را. اما بالاخره جناب استاد مکه در اختیار مشرکین بود و توصیفاتی که ما در تاریخ اسلام شنیدیم از اون شمایلی که برای مسجد الحرام و کعبه درست کرده بودن، بت‌هایی رو اونجا قرار داده بودن، آیا وقتی که مشرکین شرط کرده بودن از مکه خارج بشن و مسجد الحرام رو در اختیار رسول خدا قرار بدن، این بت‌ها و این اصنام همچنان در مسجد الحرام بود؟ و اینکه یک گزارش دیگه هم نقل شده درباره اینکه بلال در کعبه در مسجد حرام اذان گفت در همین سفر عمرة القضا، در مورد این درویدا توضیح بدید سپاسگزاریم دکتر.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به درستی گزارش فرمودید اونچه که در برنامه قبل بیان شده بود درباره عمرة القضا و اونچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادند در بعد ورود به خانه خدا و کیفیت طواف، و نکاتی هم عرض کردیم در برنامه قبل درباره مقام ابراهیم و اینکه مکان مقام ابراهیم در کجا قرار داشت. در این برهه توضیحات مفصلی اشاره شد با توجه به روایتی از امام باقر سلام الله علیه که در هم فروع کافی و هم در من لا یحضره الفقیه این روایت شریف آمده، و اجمالش این بود که مقام ابراهیم در عصر حضرت ابراهیم سلام الله علیه به بعد چسبیده به خانه خدا بود. مشرکان 5 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم در بازسازی خانه کعبه اون رو با فاصله‌ای که امروز قرار دارد اونجا قرار دادن. پیامبر اکرم در عمرة القضا ناچار بودن در هم وضعیت پشت مقام اقامه نماز بکنن، اما در فتح مکه قدرت داشت پیامبر اکرم که مقام رو برگرداند به جای اصلی خودش، یعنی چسبیده باز به دیوار خانه خدا. بر اساس این روایت امام باقر علیه السلام این قصه بود، و همینطور بر اساس روایتی که از عایشه خوندیم که در متون اهل سنت آمده که عایشه هم تایید میکند که این قصه این طور بود تا زمانی که عمر به خلافت رسید. در برهه از اوائل خلافت عمر همین چنین بود، اما او سپس آمد و مقام رو دوباره برگرداند برخلاف سنت پیامبر که حضرت در فتح مکه عرض شد جای اصلی قرار داده بود مقام رو، اما عمر دوباره برگرداند به همون جایی که در دوره جاهلیت وجود داشت و تا به امروز هم همین وضعیت رو دارد مقام ابراهیم، و عرض شد که انشاءالله در عصر ظهور دوباره بر میگردد به اون جایی که پیامبر اکرم قرار داده بود مقام رو. اما تتمه اون چه که درباره عمرت القضا و رفتار پیامبر اکرم در خانه خدا هست رو در این برنامه سعی میکنیم که عرض بکنیم. نکته ای که اشاره فرمودید نکته خوبی است. همونطور پیامبر اکرم وقتی که اعمال رو انجام دادن، یعنی طواف رو انجام دادن، اقامه نماز طواف کردن، طبعا بعدش رفتن سعی بین صفا و مروه انجام دادن و بعد دستور قربانی کردن و قربانیاشون رو 60 قربانی که همراه آورده بودن اونها رو دادند، دارد که تعدادی از اصحاب رو فرستادن به بطن یعجج، اونجایی که سلاح‌ها رو و اسب‌ها رو نگه داشتن، تا اون 200 نفری که اونجا بودن بیان که اعمالشون رو انجام بدن. راجع به مکان بت‌ها فرمودید، عرض می‌کنم در اساس روایاتی که ما داریم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مشرکان شرط کرده بودن که خانه خدا رو از بت‌ها تخلیه کنن. این گزارش به طور خاص در تفسیر قمی آمده و شبت که در این تفسیر میخوانیم که پیامبر اکرم وقتی که برای عمرت القضا تشریف آوردن در سال هفتم داخل مکه شدن و به قریش فرمودن ارفعوا اصنامکم من بین الصفا والمروه حتی اسعا، بت‌هاتون رو از بین صفا و مروه بردارید تا من سعی انجام بدم. فرفعوها فسعا رسول الله صلی الله علیه و آله بین الصفا والمروه و قد رفعت الاصنام، بت‌هایی که در صفا و مروه بود اونها رو برداشتند و پیامبر در حالی که بتی اونجا نبود سعی رو انجام دادن. سوال طبعا پیش میاد که خب بت‌هایی که گفته شده دور خانه خدا یا درون خانه خدا بود چه؟ میتوان از این گزارش این رو استنباط کرد که مشرکان چه بسا اونها رو هم برداشتند. اون چه که مؤید این هست یک گزارشی در متون تاریخی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مشرکان بعد از انجام اعمالشون تقاضا کردند که در کعبه رو باز کنن، حضرت داخل خانه کعبه بشن، اما اونها مخالفت کردند، چون اجازه رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ندادن. لذا برخی محققین احتمال دادن که اینها بت‌هاشون رو بردن داخل کعبه قرار دادن و لذا چنین اجازه ندادن که مبادا مثلا سوء احترامی بشه به بت‌هاشون، و طبیعی است که مشرکان بپذیرن این شرط پیامبر رو که از بین صفا و مروه بت‌ها رو بردارن. چرا؟ چون احترام قائل بودن و می‌ترسیدن مسلمان‌ها بی احترامی به بت‌هاشون بکنن. و این بنابراین در پاسخ به اون پرسش از تعالی که پس وضعیت بت‌ها چگونه بود، گزارش تفسیر قمی درباره مکان سعی بین صفا و مروه تصریح به این دارد که بت‌ها از اونجا برداشته شد.
جناب استاد اگر اجازه بفرمایید ادامه توضیحات باشه، ما یک فاصله رو بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، دریا به نام نامی او در فلات و عالم تحیری است که در میم آن گمه.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد از قسمت قبل برنامه یک سوال ما باقی موند که چون معروف هست که میگن بلال در این سفر و در همین سفر عمرت القضا اذان میگه به دستور رسول خدا، به اون هم اگر اشاره کنید سپاسگزارم.
بله، این رو در متون کهن تاریخی میابیم، مثلا واقدی به خصوص نقل میکند این رو در مغازی واقدی جلد دوم صفحه 737، اونجا این رو نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مشرکان خواستن که داخل خانه کعبه بشن و اونها مانع شدن، گفتن که جزء شروط ما نبوده که داخل خانه کعبه بشه، پیامبر هم پذیرفت. فدخل فی فناء البیت، کنار دیوار خانه کعبه پیامبر اکرم اونجا توقف کردن و اونجا بودن تا زمانی که ظهر شد، هنگام زوال آفتاب رسید و وقت نماز ظهر شد. فامر بلالا ان یصعد علی الکعبه فیؤذن، به بلال فرمودن برو بالای کعبه و اذان بگو. بنابراین اذان گویی بلال صرفا در فتح مکه نیست، طبق این گزارش در عمرت القضا هم در سال هفتم بلال بر بام کعبه رفته و اذان گفته. فسعد و اذن فوق الکعبه، رفت بالای کعبه اذان گفت. جالبه میگه فحین سمعه سهیل ابن عمر و معه رجال، این سهیل ابن عمر نماینده مشرکان و گروهی از مشرکان که همراه او بودن، وقتی صدای اذان بلال شنیدن چهره هاشون رو پوشاندن، حالا از روی شرم یا از روی غضب چهره هاشون رو پوشاندن. خالد ابن اسید یکی از مشرکان گفت که الحمدلله الذی امات ابی ولم یشهد هذا الیوم، خدا رو شکر که پدرم مرد و این روزو ندید.
قد براشون گران سخت بده
و جمله اهانت آوری هم به بلال گفت که حالا من عرض نمی کنم که مثل این آدم بره بالای کعبه مثلا، چون اونا به هر حال بر اساس اون نگاه های نجات پرستانه جاهلی ارزشی بر امثال بلال، این غلام سیاه‌پوست دارای رتبه بسیار پست اجتماعی، بر اینها قائل نبودن. این اسلام بود که بر حال همین ها رو کنار نهاده. بلال سیاه‌پوست غلام شد اذان‌گوی رسمی پیامبر. و اکرمت ابن ابی جهل هم گفت لقد اکرم الله ابا الحکم حیث لم یسمع هذا العبد یقول ما یقول، خداوند مثلا هوای پدرم ابو جهل رو داشته که او مرد و باز نیم صدای این مثلا عبد رو بشنوه که این حرف از آن که این عبد داره میگه. صفوان ابن امیه که پدرش در جنگ بدر به درک واصل شده بود، اونم گفت که الحمدلله الذی اذهب ابی قبل ان یرا هذا، اونم گفت خدا رو شکر که پدرم قبل از اینکه این صحنه رو ببینه مرد.
اینها خارج از مکه شاهد این صحنه بودن مسجد حرام، یعنی تعدادشون که فرمودید اومدن و در مسجد حرام قرار گرفتن، این جملات از اون گزارش
بله حالا گزارش شده. ممکنه هر یک از این دو باشد، ممکنه البته به اینها نمیخورد که آمده باشن در مثلا کنار دارالند و از نزدیک، این غرورشون اجازه نمیده که این چه واسه این همون هستن که رفتن بالای کوه و
شاهد این ماجرا هستن،
بالای ابو قبیس هم سال اینها دارن نظاره میکنن صحنه رو، و افراد پایین تر از اینها چه بسا آمدند و مثلا از نزدیک میدیدن پیامبر رو. خب این نکته ایست که پیامبر اکرم اولا بحث تکریم و ارائه تکریم مثل بلالی رو داره به رخ اینها میکشه. عملا ببینید این همون عبدیست که شکنجش میدادید، براش ارزشی قائل نبودید، در مکتب من اونچه که ارزش هست اسلام، تقواست، ایمانه. و از اون طرف شاید که لعامت طبع اینها و پستی اینها که هنوز بر همون هواهای جاهلی یک چنین نگاه‌هایی رو دارن. و حالا ببینید پیامبر اکرم چند ماه پس از این واقعه مکه رو فتح می‌کند و دماغ همه این رؤسای شرک به خاک مالیده میشه و ناچارن کرنش بکنن در مقابل پیامبر اکرم و اسلام. نکته دیگر این که خب پیامبر اکرم در اون موقعیت یک دو سه روزی که در مکه بودن کجا ساکن شدند؟ خب آیا پیامبر اکرم خانه نداشتن در مکه؟ چرا؟ خب پیامبر اکرم خانه داشتن، مولد النبی جایی که همه امروزه هم جاش مشخصه در خارج محوطه به اصطلاح مسعا، اون محل مسعا و سعی صفا و مروه رو که خارج میشیم در اون میدانگاهی جایی به نام مولد النبی که با عنوان مکتبت المکه المکرم امروز شناخته میشه، یک کتابخانه درست کردن وهابی اونجا. اون خانه پیامبر بود، خانه پدری پیامبر بود، اما متاسفانه بعد از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مدینه، عقیل ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین سلام الله علیه خانه پیامبر رو و دیگر خانه هایی که مال بنی هاشم بود اینها رو فروخت و تصرف کرد و به پیامبر اکرم گفته شد که خب شما به خونتون تشریف نمیبرید، فرمود مگر عقیل برای ما خونه باقی گذاشته. و حضرت رفتن و هر شد که در سمت حجون، که حجون یک جای نزدیک هم قبرستان ابو طالب در همون منطقه، اونجا پیامبر اکرم قبه ای برای حضرت خیمه نصب کردند و حضرت اونجا، ام سلمه هم در این سفر گفته شده همراه پیامبر بود، اقامتشون در اون خیمه بود. و عرض شود که برای نماز حضرت می آمدند به مسجد و اقامه نماز می کردند و برمی گشتند به اونجا. اینم نکته دیگری درباره عمرت القضا. اما دو سه نکته دیگر در ارتباط با عمرت القضا باقی مانده که من حالا فهرست اون رو عرض میکنم. حالا تو این برنامه هر مقدارش رو که رسیدیم، یکی از اون نکات این که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که از اعمال فارغ شدند، مشرکان بت‌ها رو برگردوندن سر جای خودشون و از جمله بت‌هایی که بر روی کوه صفا و مروه بود و یکی از مسلمان‌ها دیرتر رسید برای انجام اعمال، حالا برای مأموریت رفته بود و او تصور کرد که سعی بین صفا و مروه رو نمیشه انجام داد، به خاطر بت‌ها آیه ای نازل شد ان الصفا والمروه من شعائر الله که عرض خواهم کرد این رو. نکته دوم ازدواج پیامبر اکرم در این سفر با میمونه هست، بنت حارث الهلالیه، که این همسر پیامبر اکرم در این سفر به ازدواج حضرت در آمده. توضیح کوتاهی در این باره جا داره عرض بکنیم. و نکته سوم هم مسئله کفالت دختر حمزه است که مورد رقابت بود، که توضیحی باز در این باره جا داره عرض بکنیم.
بسیار سپاسگزارم. دوستان خوب با رادیو معارف همراه باشید، برنامه زلال تاریخ ادامه دارد.
صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين.
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد، در ادامه بحث از عمرت القضا یک سری نکات رو اشاره فرمودید، اگر اینها رو در این دقایق پایانی برنامه تفصیل اشاره بفرمایید سپاسگزاریم.
بله، فکر میکنم نکته اول رو برسیم که اینجا عرض بکنم. دو نکته بعد یعنی ازدواج با میمونه و همینطور مسئله کفالت دختر حمزه احتمالاً برای
برنامه آینده باشه.
اما اون نکته‌ای که عرض شد در گزارش‌های تاریخی و همینطور در تفاسیر ذیل این آیه شریفه که عرض کردم، آیه 158 سوره مبارکه بقره، این جریان رو نقل کردن. آیه شریفه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطبع خيرا فان الله شاكر عليم. این آیه شریفه گفته شده در این بره نازل شد، دلیلش همین بود که مسلمانی گفته شده که عقب مانده بود، حالا به دلیلی که مشخص نیست دیرتر رسید، خب اعمال رو انجام داد، طواف رو انجام داد و نماز طواف رو و آمد برای سعی میان صفا و مروه. گفتیم که مشرکان به خاطر انجام اعمال پیامبر اکرم بر اساس شرط پیامبر که از تفسیر قمی نقل کردیم، بت‌ها رو از میان صفا و مروه برداشته بودن. گویا بعد از فراغت مسلمان ها از اعمال، بت‌ها رو برگردوندن سر جای خودشون. این مسلمان وقتی که آمد و خواست اعمال رو انجام بده، بر روی کوه صفا بتی قرار داشت، بر روی کوه مروه بتی قرار داشت. معروفه که بت اساف روی کوه صفا بود، بت نائله روی کوه مروه بود، دو بت معروفی است که اونم با جریانی داره که چطور روی این دو کوه قرار داده بودن. او تصور کرد که سعی میان این دوتا کوه با وجود این دوتا بت یا چه بسا بت‌های دیگری که اونجا بود جائز نیست، چون میشه به هر حال احترام به این بت‌ها، چنین تصوری کرد و لذا این آیه شریف بلافاصله بر پیامبر اکرم نازل شد، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت، کسی که حج انجام بده او اعتمر یا عمره انجام بده، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، اشکالی برش نیست که طواف بین این دو انجام بده، در میان این دو سعی انجام بده، که تعبیر ان یطوف آمده برای سعی میان صفا و مروه. این تعبیر فلا جناحه خب بحث کردن در فقه بزرگان از علما بحث کردن، مفهومش این نیست که سعی میان صفا و مروه از مباحات هست در اعمال عمره و حج که میگه اشکالی ندارد، بلکه اینجا در مقام توهم حذر یا منع هست، چون این تصور میکرده که اشکال وجود دارد، آیا میفهمد که اشکالی نیست، این اهم از این است که واجب است یا مباح و مستحب و امثال اینها، لذا میگن که چون چنین تصور وجود داشت با این بیان این آیه شریفه نازل شد
برای رفع اون ذهنیت مکلف بوده،
جواب اونجا. اون توهم هست در حقیقت این آیه شریفه به خاطر اون دوتا بطی که روی این دوتا کوه قرار داشت. این خب مضمونیست که در روایاتی آمده، هم در طرق شیعه هم در اهل سنت، و در حقیقت میخواد بفرماد که مهم اون نیت هست که از همین آیه اتفاقا میتوان پاسخ داد به اون شبهه و سوالی که خیلی وقتا مطرح میشه که پیامبر اکرم چه در این برهه در عمرت القضا که حالا دور کعبه طواف کرده باشد، درون کعبه بت‌ها باشه، چه در برهه‌های قبل از هجرت زمانی که پیامبر در مکه تشریف داشتن، آیا حج انجام نمیدادن، عمره انجام نمیدادن؟ چرا پیامبر اکرم انجام میداد؟ خب در حالی که بت و هبل دیگر بت‌ها تو کعبه پر بت بود، اطراف کعبه پر بت بود، آیا پیامبر طواف به بت‌ها می‌کردند؟ پاسخ این است که ولو بت‌ها اونجا وجود داشتن، اما نیت پیامبر که طواف دور بت‌ها نبود، بلکه نیت پیامبر نیت توحیدی و طواف حول بیت الله بود و این بت‌ها امور عارضی بودن که بعداً گذاشته شده بودن، به دلیل همین آیه که این مسلمان آمد در حالی که بت اساف روی صفا بود، بت نائله روی مروه بود، آیه میفرماد که اشکال نداره تو سعیت انجام بده و تو کاری با اون بت‌ها نداری، اون بت‌ها شاید که نماد شرک هست و تو به قصد توحید سعیت رو در حقیقت در اینجا انجام میده، و پیامبر هم باز به همون ترتیب.
جناب استاد اشاره فرمودید که با اینکه در عهدنامه شرط شده بود که اینها بت‌ها رو از محیط مسجد الحرام و مسعا که بین صفا و مروه بود بردارن و این کارم کردن، اما قبل یعنی پیامبر از مراسم عمره فارغ شدن، اینها برگردوندن، با اینکه پیامبر هنوز در اون سه روزی که فرصت سه روزه‌ای که در مکه قرار هست باشن بود، اینها برگردوندن یه تعدادی از بت‌ها رو در مسعا. این آیه خلاف اون عهدنامه‌شون نبود یا اینکه فقط شرط شده بود در هنگام ادای مراسم این بت‌ها برگردونده نشه؟
ظاهرا اینطوره، چون ما اعتمادمون منبعمون در این گزارش که عرض کردیم تفسیر قمی است، ذیل همین آیه شریفه که اشاره کردم، در تفسیر قمی این نکته هست که پیامبر اکرم به قریش فرمود که ارفعوا اصنامکم من بین الصفا والمروه حتی اسعا فرفعوها فسعا رسول الله صلی الله علیه و آله بین الصفا والمروه وقد رفعت الاصنام. خب تنجا یعنی پیامبر اکرم بهشون شرط کرد، نه برداشتن، بعد پیامبر سعی انجام داد. اینها در ادامه مرحوم قمی نقل میکند که فلما فرغ رسول الله من الطواف، وقتی پیامبر از طواف، اینجا طواف اهم از بحث سعی هست ردت قریش الاصنام بین الصفا والمروه، قریش برگرداندن، پس نشون میده که در همون سه روز این کار انجام دادن، صبر نکردن تا بعد از رفتن،
چون دیگه عمره همون روز اول تمام شد دیگه.
بله، و بقیه رجل من المسلمین تا ادامه که اون فرد از مسلمون ها آمد و عرشبت که کارش انجام داد. بنابراین از این استفاده میشه که اینها حالا آیا تمام این بت‌ها رو برگرداندن سر جای خودشون،
یعنی حتی بت‌هایی که در درون کعبه بوده آوردن در مسجد حرام قرار دادن،
یا مثلا بت‌هایی که در صفا و مروه یا در مسعا وجود داشت همه رو برگرداندن، یا اینکه نه فقط اون بت بزرگ و اساف و نائله رو مثلا آوردن گذاشتن روی صفا و روی مربه. این نقل خیلی صریح روشن نمی کند این رو، اما اجمالا ازش برمیاد که در همون برهه‌ای که پیامبر در مکه حضور داشتند و به محض اینکه از اعمال فارغ شدن هم بت‌ها رو به جای خودش برگرداندن،
حداقل تعدادی از بت‌ها برگردانده شده.
البته همطور که عرض کردم این قاعدتا با اون دعب مشرکان نباید سازگار باشد که خوف اینکه مسلمان‌ها اهانتی نسبت به شبت که بت‌هاشون داشته باشن، اما چه بسا با اعتماد بر این که به هر حال اینها به عهد و پیمانشون وفادار خواهند بود و اینها مثلا بعضی از این بت‌ها رو برگردون سر جای خودشون قرار دادن یا برخی از مشرکان این کار رو کردن بدون هماهنگی برخی دیگر. احتمالاتی است که میشه داد، اما بالاخره ما با این نقل مواجه هستیم و با این آیه شریف مواجه هستیم که گزارشی است معروف در متون شیعه و اهل سنت که علت این که این آیه نازل شد همین قصه بود که این فرد مسلمان مواجه شد با بت‌های حاضر بر